بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن الغائب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخیب و طمع من طمع فيها. قبل از این که ادامه بحث رو پی بگیرم، سوالی به دستم رسید و چون شبیه این سوال رو هم کرارن مطرح میکنن، اجازه میخوام یه چند دقیقه خیلی مختصر نسبت به این سوال مطلبی رو عرض کرده باشم و بعد انشالله بحث رو با هم پی بگیریم. نوشتن که طبق بحثی که ما این شبها هم داریم، اگر دنیا دار امتحان است و افراد بر مبنای نحوه امتحانی که میدهند مقام پیدا میکنند، حضرت علی اصغر علیه السلام کودک 6 ماهه چه امتحانی داده بود و چه اعمالی انجام داده بود که در اون سن کودک باب الحوائج نامیده شده و برای او مقاماتی قائلند. اول اشاره میکنم عزیزانی که سوابق این حسینیه رو دارن، شاید 20 سال قبل یادم نمیاد 8 جلسه ما بحثی کردیم راجع به زیارت یک شنبه حضرت زهرا سلام الله علیها، که شما در یک شنبه ها در زیارت حضرت زهرا میخونید السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. 8 جلسه ما این رو بحث کردیم، کسی که قبل از این که به این دنیا بیاد امتحان شده است و در مقام امتحان مقام صبرش معلوم شده یعنی چی. اگر مفصل میخواید این سوال رو دریابید، اون 8 جلسه سیدیشو بگیرید و گوش کنید، اونجا مفصل توضیح دادیم و انشالله کتاب حضرت زهرا در بیاد در اونجا مفصل تر بحث شده. اما جواب اجمالی که میتونم عرض کنم اینه: ببینید، ما در روایات نداریم، اگر شما واقعا فقیر فقیر باشید، هیچ امکان مالی نداشته باشید، اما در نیتتون بگذره خدایا اگر پول داشتم در فلان منطقه محروم یه بیمارستان می ساختم که مردم اونجا راحت مجانی مداوا شوند و تا آخر عمرتونم پول پیدا نکردید بیمارستان رو نساختید، خداوند اجر کسی رو که بیمارستان ساخته به شما میده یا نه؟ چون طبق نیت شما عمل می‌کنید، خدا که نیتتون خبر داره. آیا خدا در عالم علمش، حالا بحث تخصصی در عالم عیان ثابته، خداوند در عالم علمش نمیدونه که اگر علی اصغر علیه السلام باقی میمون مثل علی اکبر بود، مثل بقیه بود؟ این یک طرف. اما نه، من ساده‌تر عرض کنم. آقا شما یک زمان یه چاقویی به دستتون داده میشه، با این چاقو جراحی میکنید، یک انسان رو از درد نجات میدید. یک زمان با همین چاقو آدم کشته میشه. چه شده است که در مسیر هدایت و ارشاد و حفظ دین الهی خون علی اصغر علیه السلام در میان خون ابی عبدالله و بقیه به صورتی در دفاع از حق مؤثر واقع می شود که مظلومیت او بسیاری رو در طول تاریخ متحیر کرده؟ خود این مظلومیت، آقا یک کودک شش ماهه بیگناه با اوج مظلومیت شهید می شود، این ارزش هست یا نیست؟ حالا خدا در قبال این که این توفیق برای این کودک است که قرار این گونه در راه حق مظلوم واقع شود، حالا مقاماتی خدا به او عنایت کنه. مثل اینکه شما نیتتون این بوده بیمارستان بسازید نسازید، خدا به شما عنایت کنه. این فشردشه. ولی 8 جلسه ما بحث کردیم، ادامهش هم گفتن. این که دیشب گفتیم برتری جویی نداشته باشید، ببینید برتری جویی به معنی خودخواهی، خود رو از دیگران بالاتر دیدن، مثل فرق حسادت و غبطه، اینا رو با هم قاطی نفرمایید. یه وقت ما حسادت میکنیم به مقام دیگران و خودخواهانه میخواییم از اونها جلو بیافتیم، این غلطه. یه وقت غبطه میخوریم به مقامات، دلمون میخواد که تعالی پیدا کنیم. ولی حالا عزیزانی که این گونه سوالات دارن، چون این شبا دیگه خیلی فرصتش نیست، انشاءالله بعد از دهه و بعد از یعنی شروع جلسات شبهای جمعه مهر ماه، ما مفصل میتونیم به این سوالات شما بپردازیم انشاءالله اگر عمری بود. خب اجازه بدید ادامه بحث رو با هم پی بگیریم. عرض کردم که امام حسین علیه السلام در این خطبه ای که نمیدونم اگر شب عاشورا شرایط اجازه داد و حالا مساعد شد، همه خطبه رو از اول تا آخرش به صورت خیلی گذرا بخوانم و ترجمه کنم، در ابتدای اون خطبه معروفی که همه نقل کردن و این قسمت رو که برخی نقل کردن و همه نقل نکردن، حضرت شروع کردن با این بیان که خدا را حمد می کنم که دنیا را آفرید، پس از نظر امام حسین دنیا ممدوح است. اما در ادامه حضرت باز می فرمایند که دنیا زوال، دنیا فناپذیر، دنیا چنین و چنان، دنیا عامل غرور، دنیا عامل فریب دادن، پس دنیا مذمومه. آیا این ممدوح بودن و مذموم بودن با هم منافاتی دارد؟ در این چند شب با هم بررسی کردیم. خیر، دنیا ممدوح است بدین جهت که ظرف امتحان انسان است و انسان با امتحانی که در دنیا می‌دهد جایگاه اصلیش را در عالم واقعیت که مرحله بعد از ملک است پیدا می‌کند. اگر در ناسوتیم ولی ناسوتی باقی می‌مانیم، یا در ناسوت ملکوتی می شویم و از ملکوت سر به سوی جبروت پیش می بریم، این مربوط به نحوه امتحان ما در این دنیاست. پس از این جهت دنیا ممدوحه و لذا حضرت در ادامه خودشون فرمودن خلق دنیا دار بلائن، دنیا را قرار داد دار ابتلا، دار امتحان، دار آزمایش. و این امتحان و آزمایش هم خیلی ظریف و حساس و حساب شده است و همون گونه هم که اشاره کردیم در روایات و انشاءالله بازم به اندازه‌ای که وقت اجازه بده بهش خواهیم پرداخت، هم انبیا و اولیا در این امتحانات باید امتحان بدن
و هم من و شما به عنوان پیروان انبیا و اولیا با امتحان بدیم و همیشه هم در حال امتحانیم و هرچه بنا بشه درجات ما بالاتر بره امتحانات ما حساس‌تر خواهد بود. اما دیدیم ابی عبدالله علیه السلام در ادامه این فرمایش فرمودن و المغرور من غرته، که دو شب گذشته توضیحش رو دادم دیگه فرصت نیست تکرار کنم یعنی چی. فریفته شده و گول خورده و دچار غرور و غرور شدن اون انسانی است که دنیا او را می فریبد، یعنی ظواهر دنیا، زرق و برق دنیا چنان او را به خود جلب می کند که از هدف اصلی که قرار در این دنیا امتحان بده غافل می شود و لذا این مغرور گشته و بیچاره شده. اما ادامه که وعده دادم امشب بحث کنم این عبارت و شقی و فتنت هو، یکی کلمه شقاوت، یکی کلمه فتنه که همون امتحان و آزمایشه، ولی اینجا ممکنه به این شبهه به ذهن بیاد. خب شقی یعنی شقاوتمند، بدبخت، بیچاره در مقابل سعیده. شقاوتمند و بدبخت کسی است که در دنیا مفتون شد، دنیا او رو به فتنه انداخت. خب حالا یه اشکال بکنیم اینجا، خب دنیا که داره فتنه است، فتنه هم گفتیم از فتن به معنی آزمودن و آزمایش کردن که حالا امشب معانی مختلف فتنه رو عرض خواهم کرد انشاءالله. خب اگر قرار ما امتحان بشیم، فتنه به معنی امتحانه، خب اگر کسی در دنیا تو فتنه افتاد این چرا شقیه؟ علت شقاوتش چیه؟ مگه امتحان شدن باعث شقاوت میشه؟ زا اصل امتحان یا چیز دیگه ای مطرحه؟ برای اینکه این مطلب روشن بشه اجازه بدید من فشرده‌ای در معنی فتنه از کتب لغت و شواهد قرآنی کریم عرض بکنم. راغب در مفردات صفحه 62 میگه فتنه از فتن بر وزن متن، به معنی قرار دادن طلا در آتش برای ظاهر شدن میزان خالصی از ناخالصی آن است. اصل کلمه فتن فتنه به اینه، طلا رو وقتی تو کوره آتش میذارن چه مقدار این طلای خالص داره، این ناخالصی هاش جدا بشه خالصش باقی بمانه. بدین جهت به آزمایش و امتحان فتنه میگن که در این آتش گرفتاری های دنیایی، در آتش گرفتاری های دنیایی، در مشکلاتی که تو آزمایش برای ما پیش میاد ناخالصی های ما معلوم میشه و خلوص ما مشخص میشه. تو پرانتز یه اشاره بکنم، نتیجه مثلا فتنه برای طلا در آتش چیه؟ اگر قرار طلا را مثلا به این قیمت بفروشن یا برای این منظور استفاده کنن که مس را اون استفاده نمی کنن، آهن روی را اونگونه استفاده نمی کنن، شما تو کوره گذاشتید جدا شد، طلا رو میبرید اونجا که جایگاهشه، اینم میبرید تو جای ناخالصی ها رو جایگاه دیگه. انسان در آزمایش دنیا ناخالصی ها، خلوص چیه، ناخالصی چیه؟ چون ما حقیقت وجودمون نوره، حقیقت وجود ما نوره، حقیقت وجود ما جسمه یا جانه؟ جان ماست. جان از عالم امره، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. چون روح امر رب است و حقیقت وجود ما حقیقت روحیه، امر ربم عالم بالاتر از حتی ملکوت، اون حقایق عالم نوره، حقیقت ما نوره. ولی چون با جسم که از عالم ظلمت و عالم ماده و عالم تعلقات همراه شده، حالا قراره مثل اون آهنی که تو آتش میذارن مساشو جدا کنن، ببخشید طلا رو توی کوره میذارن مساشو جدا کنن، طلاشو جدا کنن، ما را در کوره امتحان و آزمایش دنیا قرار میدن تا حقیقت وجود من که نور است و نوری است از اون چه که غیر نوری ظلمت بر من غلبه کرده جدا بشه. اگر حقیقت وجود من غلبه ظلمت بر نور بود، مرا تو عالم نور وارد نمی کنن، مرا با نوریان نمی نشانن، نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. با این امتحان قرار ما جدا بشیم، ناخالصی های ما، یعنی هرچه غیر از اون جنبه نورانیت که جنبه تعلقات دنیویست در وجود ما قوی تر شد، به اقتضای قدرت اون جنبه غیر نورانیت ما دچار عالم ظلمت و ظلمانی خواهیم بود. حالا آیات در این زمینه در قرآن غوغا کرده، اون به اندازه فرصت بتونیم بپردازیم یا نه بحث دیگریست. واژه فتنه 30 بار در قرآن کریم به کار رفته، مشتقاش هم 16 بار. من 4 مورد رو، آیات شو دیگه امشب نمیرسم چون آیات دیگر رو میخوام بخونم، اشاره میکنم، آیه رو میگم، شما دوستانی که میخوان تحقیق بکنند و تو این زمینه دقت بیشتری دارن خودشون به قرآن مراجعه کنم. آیه 2 سوره مبارکه عنکبوت که بحث رو کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. در این آیه 2 عنکبوت فتنه به معنای آزمایش. پس 1، قرآن فتنه رو به معنای آزمایش به کار برده. در اعراف آیه 27 فتنه رو به معنی فریب دادن قرآن گرفته. یه معنای فتنه هم در لغت و خود قرآن کریم فریب، گول زدن، مثل غرور و غرور، شیفته کردن و فریب دادن. سوره زاریات آیه 13 خداوند در این آیه شریفه فتنه رو به معنی بلا و عذاب گرفته. پس فتنه به معنی بلا و عذاب هم میاد. مائده آیه 41 فتنه به معنی گمراه کردن، از راه بدر کردن هم معنی شده. این کلمه مشترک لفظیه، مشترک لفظی رو در مقابل مشترک معنوی عزیزان توجه دارن که معانی مختلفی رو این لفظ میتونه نشون بده، اما یک وجه اشتراک در همه این معانی نهفته شده. اون وجه اشتراک همانیست که تو بحث آزمایش و امتحانه. لذا اگر قرآن به معنی فریب دادن به کار برده، اصل فتنه آزمایشه. اما در آزمایش امکان گول خوردن هست. مثال میزنم، مثلا جلسه امتحان من نشستم، استاد داره از من امتحان میگیره، من یه وقت گول میخورم، بغل دستی اونوری یه اشارهی میکنه، یه تقلبی میندازه، یه چیزی میگه، من گول میخورم در این امتحان. به جای این که معلومات خودم رو کاغذ بیارم، حواسم رو بین اون میدوزم، یه جوری میشه استادم متوجه میشه، منو مردود میکنه، میگه اینجا دچار فتنه شدی. یعنی آزمایشی که در این آزمایش قرار بود خوب امتحان بدی، ندادی، فریفته شدی، گول خوردی. پس یه معنی فتنه که به معنی گول خوردنه، بر این مبنا تو آزمایش معنی گول خوردن هم فریب دادن هم میاد، بلا و عذاب. خب اگر از فتنه اصل معناش آزمایش است، ولی ما میبینیم به معنی فریب هم معنا میشه، قرآن کریم هم در سوره اعراف آیه 27 به معنی فریب گرفته، اینه. دوم، اگر در سوره مائده آیه 41 قرآن کریم فتنه رو به معنی گمراه کردن میگیره، با کلمه فریب نزدیک میشه. همون مثالی که زدم، بنده سر جلسه امتحان نشستم، من قرار معلوماتی که دارم رو کاغذ بیارم استاد بفهمه، اما گمراه میشم به وسیله عوامل مختلفی، دوستان نابابی دارم، عوامل مختلفی، هوای نفس در درونم، برخی خواسته های غیر منطقی در دنیای درونم، منو وادار میکنه دست به یه کارایی بزنم که این گمراهیه. میگه قرار نبود تو صحنه امتحان اینجوری عمل کنی. یا فرض کنید استاد داره من امتحان میکنه، جلسه ورقه رو داد، سوال رو داد، دوربین مخفیارم کار گذاشت، خودش از سالن رفت بیرون، با دوربین داره چک میکنه، من از غیاب و استاد سوء استفاده کردم، تقلب کردم، بعد منو میخواد تو اتاقش، فیلمو میذاره، میگه چیکار کردی؟ میگم من، آقا شما از جلسه رفتی بیرون. میگه من عمدن رفتم، ببینم کی اینجا شیطنت میکنه. اینجا من به جای این که از این نحوه امتحان متوجه بشم، درست امتحان بدم، گمراه شدم. به این جهت فتنه رو به معنی گمراهی هم گرفتن. اگر در سوره زاریات آیه 13 به معنی بلا و عذاب میگیرن، اگر کسی در امتحان شرایط امتحان رو رعایت نکنه، موفق نشه، دچار نتیجه سو میشه یا نمیشه؟ خب اون نتیجه سو میشه بلا و عذاب. حالا اگر بنده در امتحان سر جلسه رعایت نکردم، گمراه شدم، گول خوردم، تحت تاثیر یک عواملی واقع شدم، به جای امتحان سالم دادن شیطنت کردم، خب منو مردود میکنن، آبروی من میبرن، جریمه میکنن، مشروطم میکنن، نمیدونم به قول جوانای دانشجو امروزی ستاره دارم میکنن، کمیته انضباطی دانشگاه منو میخواد، این کارا چی بود تو کردی؟ خب میشه بلا و عذاب. پس فتنه آزمایشی است که در این آزمایش اگر اون شرایطی که قرار در امتحان رعایت شود تا جایگاه و مقام درستی پیدا کنی، نتیجه بگیری، نکردی، آثار سو شامل حالت میشه. لذا میگیم مفتون شد، دچار فتنه شد، یعنی دچار عواقب سوء آزمایش شد، نه نتیجه مثبت از این امتحان و آزمایش گرفت. حالا اجازه بدید این رو ما در قرآن کریم به عنوان شاهد یه نمونه ای رو ذکر کنم. سوره مبارکه هود آیه این اصل بحث آیه شماره 105، ولی تا 108 من سری رد میشم چون به این بحث ما ربط کاملی داره. در آیه 105 قرآن کریم در سوره هود میفرماید یوم، این یوم یعنی یوم القیامه، حالا آیات قبلشو ببینید بعدشو ببینید، یوم یعته لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. روزی است فردای قیامت که شماها در اون روز قیامت در محکمه عدل الهی حاضر میشوید، هیچ کسی به جز اذن پروردگار حق سخن گفتن نداره. یعنی عظمت سیطره الهی و مالک یوم الدینی حضرت حق در فردای قیامت غیر از دنیاست. دنیا این آزادی رو خدا داده، ممکنه شیطنت کنیم، ممکنه ظلم کنیم، ممکنه بتازونیم، ممکنیم انا رجلون بگیم، لذا خداوند یه فرصتی تو دنیا داده برای امتحان و آزمون. اما قیامت دیگه نه، دیگه قیامت اونجا از یه حرفا نیست. خدایش بیامرزد، یکی از دوستان ما رو که از دنیا رفت ایشون شوخی میکرد خیلی زیاد، میگفت این که در آیات و روایات داره که فردای قیامت زبان تنها نب، حتی دست و پای شما به زبان میاد شهادت میده چیکار کردید، یعنی خدا میخواد بگه معذرت میخوام، ببخشید، فضولی، موقوف، نمیتونی اینجا دیگه عرض اندام کنی، همه چی رو شده و آشکاره. حالا یه همچه روزی که ما داریم، فمنهم شقیون و سعیدون، خب یه عده از قیامتی ها شقیان، پناه بر خدا، یه عده هم سعیدن. اگه امام حسین علیه السلام در این خطبه فرمودن و شقی من فتنت ها، حالا میخوام از این آیه استفاده کنم، ادامهش چی میفرماد؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اونهایی که دوچار شقاوتن، ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، اینها در عذاب الهی غوطه‌فرن و صدای ناله و فریادشون بلنده. خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، اینها خالد در اون عذاب نارن مگر خدا بخواد اراده کنه اینها را از اونجا نجات بده. پس اینا یک نتیجه نحوه زندگی دنیوی در آخرت. اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، اما اونهایی که سعادتمندن در بهشت، قوتورن، خلود در بهشت دارن، مادامی که آسمان و زمین هست، کنایه از این که هستی هست و عطای پروردگار غیر مجزوز، یعنی غیر مقطوعه و به اینها میرسه. خب پس چی؟ یعنی دنیا داریست، عنایت بکنید، دنیا داریست که قرار جایگاه آخرتمون را با نحوه امتحان دادن در دنیا معین کنیم. قیامت هم طبق این دو سه آیه کلام براتون خوندم، یه عده شقیان یه عده سعیدن. اگر شقیان یعنی در امتحان دنیا جوری عمل کردن که نتیجهشون شقاوت شد، اگر در قیامت سعیدن نحوه امتحان دادنشون در دنیا به شکلی شده که در اونجا سعیدن. حالا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا که حساس ترین زمان و مکان امتحان انسان در تاریخ خلقت بشر است، این عبارت رو به رخ کشیده و شقی من فتنت هو، شقی کسی است که در امتحان دنیایی مفتون دنیا شد. طبق این چند معنی کردم، یعنی تو آزمایش قرار گرفت، اما در این آزمایش به جای این که امتحان درست بده، امتحانش امتحان آلوده از کار در اومد. خب چه میشه که مفتون میشن؟ یه فردی در این دنیا تو امتحان، مثال همون شاگردی که زدم، چه میشه که یک شاگرد سر جلسه امتحان راحت میشینه، نه تقلب میکنه، نه شیطنت میکنه، نه گول کسی رو میخوره، ورقش رو مینویسه تحویل استاد میده، یکی دیگه گول این عوامل میخوره؟ چی باعث میشه؟ این در صحنه دنیا تو بحثایی که داشتیم شبهای قبل، ول مغرور و من غرته، چون مغرور شدش دچار این حالتی شد که مفتون بشه. این دوتا به هم گره خورده. یعنی چی؟ در مغرور گفتیم اون کسی که ظواهر را میبیند و واقعیت را متوجه نمیشود، طبیعتا این فرد دچار گول خوردن میشه و از اون نتیجه اصلی جدا میشه. من اجازه بدید یک نمونه ای رو از نهج البلاغه، یک کمی هم مفصله چون نمیتونم قطعش کنم وسطش رو، ولی خیلی آموزنده است در این رابطه، از خطبه 192 برای شما بخونم. عزیزانی که به نهج البلاغه مراجعه میکنن، تو قسمتی که حکمت الاختبار، حکمت امتحان، حکمت آزمایش، حکمت این فتنه در این دنیا، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِأَعْيُنِهِمْ. خداوند بندگان مستکبر، خود بزرگ بین، خودخواه و انسانهای آلوده را با اولیایش که در این عالم مستضعف واقع شده اند امتحان میکند. عجیبه. حالا خوب دقت کنید، یه کمی سری رد میشم. ولقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون على فرعون و علیه ما مدار الصوف و به ایدی حمل اسیو فشرت له ان اسلم بقاء ملکهی و دوام عزهی فقال. یه نمونه حالا امیرالمؤمنین از این قضیه قانون خدا در این عالم راجع به امتحان مطرح میکنه. میگه حضرت موسی برادرش هارون با یه لباس چوپانی پشمی، با یه چوب دست چوپانی، با یه قیافه ظاهرا فقیر و مثلا لباس مندرس وارد کاخ فرعون با اون مثلا دبدبه و کبکبه شدن و دوتایی شرط کردن که اگه قرار ملکت سلطنتت باقی بمونه، اینی که ما میگیم باید گوش کنیم. فقال فرعون با یک حالت تبختری گفت الا تعجبون من هازین یشرتان لی دوام العز و بقاء الملک و هما بما ترون من حال الفقر و الذل فهل القی علیهما اساورت من ذهب. فرعون گفت تعجب نمی کنید از این دوتا کهنه پوش با لباس مندرس با این قیافه فقیرانه دارن؟ آیا اینا دستبندهای طلا دارن؟ آیا اینا چیزای گرانبها همراهشونه؟ یعنی چی چشمشون رو پر میکنه؟ بحث دیشب، چشم پر کن، عقل پر کن. چه چیزی برای اونها مهمه در این عالم؟ اگر حرف اینا رو قرار من گوش کنم، اگر قرار مطیع شما بشم، اگه پیشنهاد شما رو قرار من بپذیرم، با این لباس پشمینه و با این عصای چوپانی و با این ظاهر فلان، شما دستبندهای طلاتون کو، شما امکاناتتون کو، شما ثروتتون کو، یعنی بر مبنای ظاهربینی داره بحث میکنه. حالا ببینید امیرالمومنین چی میفرماین. اعزامن لذهبه و جمعهی و احتقارن لصوفه و لبسهی. برای این که این طلا و نقره و زرق و برق رو میخواد خیلی تعظیم و تکریم بکنه، این لباس پشمینه و فقر مالی و ظاهری رو تحقیر کنه. ولو، حالا اینجا رو دقت کنید، ولو اراد الله سبحانه اگه خدا میخواست لانبیائهی حیثو بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبانه و معادن الاغیانه و مغارس الجنانه و ان یحشر معهم طیور السما و وحوش الارضین لفعل. اگه خدا میخواست همه طلاهای عالم رو در اختیار پیغمبرانشون قرار بده، همه جواهرات مال انبیا باشه، تمام درختان و سرسبزی ها و شادابی ها و پرند، مثل حضرت سلیمان که پرنده هم در اختیارش بود، همه حیوانات و وحوش هم بیان مطیع ارام پیغمبرا باشن، لفعل، این کارو خدا می کرد. ولو فعل لسقط البلا، اگر این کارو می کرد امتحان و آزمایش از بین می رفت. عجب قشنگه، حالا ادامهش کار داره. ولو فعل، اگر خدا این کارو میکرد، لسقط البلا، امتحان دیگه معنا پیدا نمیکرد، و بطل الجزا و از محلت الانبا، دیگه جزای اونی که در این بین متوجه حق میشود ظاهر گولش نمیزنه. حالا با این مثال عرض کنم، آقا این دانشجوها رو اینجا نشوندیم، ورقه های امتحان هم بهشون دادیم، بالا سر هر کسی هم یک مأمور با اسلحه هم گذاشتیم. خب با این سیطره ای که ما ایجاد کردیم کسی میتونه تقلب کنه؟ نه. بعد بگیم دیدین تقلب نکردن؟ خب این که هنر نشد که. اگر شما میخواید ببینید که اینا تربیت شده ان یا نه، اینا واقعا آدم های سالمی هن یا آب نمیبینن وگرنه شناگر ماهری هن، اون مثال اولیه مطرح میشه، دوربین مخفی رو کار بذار، از اتاقم برو بیرون ببین حالا چی کار میکنن. خدا این کاری کرده من و شما رو امتحان کنه. حالا ادامهش ببینید مولا چه میفرماید. لو فعل لسقط البلا و بطل الجزا و از محلت الانبا، همه خبرهایی که قرار بود انبیا بیارن و توضیحاتی بدن همه هیچ میشه. و لما وجب للقابلین اجور المبتلین، اونایی که قابلیت دارن در ابتلا به مقاماتی برسن دیگه اجر اینها برای اینا معنا پیدا نمی کنه. اصلا نظام عالم اینه، سنت پروردگار اینه، شما رو در میدان امتحان و آزمایش قرار بده، بعد امتحان کنه، بگه حالا طبق این امتحان بیا جایگاه تو برای تو معین کردم. و ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین، دیگه اینجا مؤمنی که محسن حساب بشه و ثوابی را استحقاق پیدا کنه معنا پیدا نمی کنه. ولا لزمت الاسماء و معانیها، دیگه اسما معنای واقعی خودشو پیدا نمی کنه. ولکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوت فی عزائمهم و ضعفت فی ما تر الاعین من حالاتهم مع غناء تملع القلوب و العیون قنن و خصاصت تملع الابصار و الاسماء ازن. اما خدا این کاری کرده، انبیا را از نظر ظاهری اون امکانات و قدرت ها نداده. خدا حضرت یوسف را به چه عزتی رسون، حضرت سلیمان را به چه عزتی رسون. این از باب اینه که اگه خدا بخواد همه پیغمبران اینجوری قرار بده در اوج قدرت و مکنت و سطوت که هیچ که در مقابلشون نتونه عرض اندام بکنه، میگه نه، خدا این کارو نکرده، اونها رو از اون ارزش‌های معنوی پر کرده چشم دل سیر بشه تا برسه به اینجا. این مطلب رو دقت بفرمایید. ولو کانت الانبیاء و اهل قوت لا ترام، اگر انبیا قدرتمندی بودند که هیچ که حریف اونا نمیشد، و عزت لا تزام، عزتی پیدا می کرد که هیچ که نمیتونست اون عزتش رو کنار بزنه، و ملکن تمد و نحوه اعناق رجال، یک ملک و حکومتی پیدا کنن که همه قدرتمندا در مقابلشون گردن که به اصطلاح گردنشون رو خم کنن و خاضع بشن، و تشد و الیه عقد الرحال، همه کاروانها به سوی اونها کوچ کنن، لکان ذالک احون علی الخلق فی اعتبار و ابعد لهم فی الاستکبار او استکثار. میگه خب اینجوری که اگه بنا بود برای انبیا قرار بدن، ولا امنوا ان رحبت قاهره لهم، مردم پیرو به انبیا میشدن از جهت ترس از قدرتشون، ترس از صدوتشون، او رغبت مائلت بهم، یا به جهت اینکه نزدیک انبیا بشیم یه قدرتی پیدا بکنیم. فکانت نیات و مشترکت و الحسنات و مختصمه، دیگه اینجا نیت قاطی میشد، فقط برای خدا سراغ انبیا نمیرفتن. دیدید من چقدر توی این جلسات هی این کلمه رو تکرار کردم، از این فرمایشات گرفتم. مثلا روزه میذاریم برای امام حسین، برای اهل بیت. خب یه وقت روزه میذارم، میگم چون روزه باعث میشه زندگیم برکت پیدا کنه، ثروتم بیشتر بشه. نمیگم نمیکنه روزه، ولی طبق این بیان امام حسین امیرالمومنین علیه السلام، این امتحانه برای منه. شما روزه رو قرار دادی برای خودخواهیای دنیویت. روزه میذارم نسبت به بقیه بگم اگه من از شما کمترم، منم روزه دارم. ببین مجلس من چجوری میشه. یه شهرستانی بودم، اعلامیه رو آوردن، 10 شب هر شب با شام، یعنی ما شام میدیم شلوغ کنید جمعیت بیاد. آقا این روزه باعث امتحان روزه برگزار کننده. روزه میرود، آخه صابخونه رو روش حساب میکنم، اگه نرم ممکنه برام گرون حساب میشه. روزه اومد، در خونه که رسید بلند بلند، فلانی چند بار روزه شما میام، روزه من نیومدی. یا اصلا روزه من و شما مگه معنا داره؟ همه داریم امتحان میدیم، چی داریم میگیم؟ اگر قرار ما تعالی خیال کردیم امتحان فقط تو هم به زنگاهای حساس مثلا یک عوامل خاص، از همین جا شروع میشه. امیر المؤمنین تو این خطبه 192 داره بیان میکنه خداوند میتونست انبیا رو در اوج قدرت قرار بده، اما مردمی که سراغ انبیا میرفتن نیتشون مشترک قاطی میشد با جنبه های دیگه، فقط به خاطر حقانیت انبیا سراغشون نمیرفتن. الله اکبر از این ریزکاری ها. اگر عزیزانی هستن در عمرشون تا حالا این مطلبتون عجل بلاغه ندیدن یا نشنیدن، امشب یک کمی فکر کنن. این امام ماست، امیر المؤمنین است، افتخار شیعه علی بودن میکنیم. درسته در عمرمون یه بار اینا رو نشنیده باشیم، ندیده باشیم، نخونده باشیم. حالا ادامهش رو ببینید. و لآمنوا ان رهبت غاهرت لهم او رغبت مائلت بهم فکانت نیات و مشترکت و الحسنات و مقتسمه ولکن الله اراد ان یکونه. اما خدا اینجوری میخواد. چی میخواد؟ الاتباع لرسولهی، تبعیت از پیغمبران، و تصدیق به کتبهی، تصدیق کتاب الهی، و الخشوع لوجههی، به خاطر خدا، و الاستکانت لامرهی و الاستسلام لطاعتهی اموراً لهو خاصه، فقط برای او باشه، هیچی دیگر رو قاطی نکنه. بقیه بله اصلا اثر وضعی داره. شما برای امام حسین تو خونت روزه بخونی، اثر وضعی داره برای امام حسین اطعام کنید، نمیگم نداره، ولی طبق این بیان داری امتحان میدی، نیتتو باید ببری بالاتر. یعنی چی؟ یعنی حرفایی که دیشب و امشب زدم، دقت کنید، دیشب و پریشب، فالمغرور من غرت هو، فرمایش امام حسین، والمغرور من غرت هو، بیچاره فریب خورده گول زده شده اون کسیه که این دنیا تونست گولش بزنه. چی گول میزنه؟ غرورم گفتیم سکریست که مشغول به ظاهر شدن از باطن غافل گشتن. خب اگر من از مثلا فرض کنید که حتی عبادت بهشت خواستن، حتی در عبادت بهشت خواستن، این اوج عبودیته؟ چرا حضرت فرمود عبادت کنندگان 3 دستن؟ عبادت بردگان، عبادت تجار و تاجر پیشگان، عبادت احرار. عبادت تاجر پیشگان، عبادت به طمع بهشت، عبادت به طمع بهشت. این آقا مگه بده من عبادت کنم بهشت برم؟ کسی نگو بده، ولی جایگاه جبروتی نداری. اون مقاماتی که قراره به اونجا برسی نمیرسی، چون تو بهشت رو از خدا بالاتر دیدی. آقا عالی رو وسیله قرار میدن برای دانی، یا دانی رو وسیله قرار میدن برای عالی؟ تو خدا رو قرار دادی برای بهشت، با اینکه بهشت یه جلوه از جلوات خداست، بهشت یه جلوه از جلوات خداست. نعمت جنت بلها را دهند، جنت عشاق تو سیمای توست. خدایا عابد از تو حور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درد، یارب شعورش بین. لذا حتی در اون مراحل اینجا امیر المؤمنین میفرماین خداوند اراده کرده تبعیت از رسولانش، تصدیق کتبش، خشوع برای او، استکانت امرش، تابع امرش شدنش، مطیعش شدنش، امورا له خاصه لا تشوبها من غیرها شائبه. شائبه ای غیر خدایی تو کارشو نیاد. خدا این چقدر حساسه، این مال شیعه علی ما چی داریم میگیم؟ ولی منی که میگم آقا من وارد مجلسی از مجالس امام حسین میشم که به من بیشتر احترام بذارن. عیناً شنیدم وارد مجلسی از مجالس امام حسین میشم که به من بیشتر احترام بذارن. تو که گرفتار منی، اون وقت از مجلس امام حسین میخوای افاضه حسینی دریابی؟ این امتحان توه. اون وقت مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله کی بودن آقا؟ این مرد خدا روز عاشورا تو نجف اشرف توی مجلسی روزه رفت، مثل بقیه مردم یه گوشه نشست، چای آوردن براش، استکانشون رو بردن آب کشیدن، چون بعضی ها ایشون رو بنابه جهاتی که بشت سر بزرگان حرفایی میزنن ایشون رو تکفیر میکردن. شاگردای خصوصی مرحوم میرزا حسین قلی همدانی به استاد گفتن استاد چرا میری تو مجلس که به شما توهین کنن؟ جواب ببینید، اونا به وظیفه خودشون عمل میکنن، ما هم باید به وظیفه خودمون عمل کنیم. و اینا میشه ملا حسین قلی که باید حوزه های علمیه هر 100 سال و 200 سال جان بکنه یه دونه هم چیزی توش در بیاد، یه همچه چیزی توش در بیاد که معلوم بشه اینا کیان و چیان. میگه اونا به وظیفهشون عمل کردن، اونا تشخیص رو این بود انجام دادن، منم وظیفه‌ای دارم. من وقتی میبینم بغل دست خونه من مثلا یه روزه اینجوریه، ولو میرم به من فحش میدن، چون به من فحش میدن. بله یه وقت میگم میرن حرف ناحق میزنن، من نمیتونم. بله بنده الان خودم نسبت به بعضی مجالس اینجوریم، نمیرم. چرا؟ چون یقین دارم اون منبری حرفش خلافه. اگه پای منبر بخوام حرف بزنم خب مجلس به هم میپاشه، درست نیست. حرف نزنم مسئولیت شرعی دارم، میگم نمیرم. این یه حرفیه. اما نمیرم چون منو تحویل نمیگیرن. آقا جون داری امتحان میدی. این امام حسین روز عاشورا داره داد میزنه، جوان عزیز، برادر، خواهر، حاج آقا، پیر مرد، مسن، کم سن، خلق دنیا دار بلوا. اما حالا آخرین فراز فرموده مولا رو هم بخونم، دقت بفرمایید. و کلما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المصوبه والجزاء اجزل. هر چه امتحان سنگین تر شد پاداش بالاتره. یعنی نترس از این که تو رو در بوته امتحان قرار بدن، میخوان بالات ببرن، ولی بترس از این که در امتحانات قرار اونجوری که ثابت قدم بمونی نمونی. حالا اجازه بدید یک آیه از قرآن کریم باز به جهت این که وارد این بحث از یه دیدی بشیم، تا انشاءالله شب عاشورا برسم به این که او وقت امتحان امام حسین در کربلا چه امتحانی بود، که زبانم گیره، اگه میتونستم بگم میگفتم خدا هم متحیره، نعوذ بالله. اشتباه نکنید، این حالت ذوقیه دارم میگم، راجب ذات اقدس الهی نمیشه. مثل اون شعری که محتشم گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست. خب در بارگاه قدس جای ملال نیست، بس میخواست بگه همه قدسیان ابسوردن، چی بگم؟ گفت سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. حالا ذات اقدس الهی نه این که متحیر نه، به این معنی میخواد به کل موجودات عالم بفهمونه نگاه کنید حسین کیه در این امتحان. همین شهادت علی اصغر شوخی امتحانش برای امام حسین. خب میتونست یه جوری خدا قرار بده که اصلا حالا علی اصغر شهید نشه، علی ظاهر که چیزی نمیشد، ولی قرار نشون بده که هر چی دارم میدم، خمم به ابرو نمیارم و اونقدرم صحنه های حساس امتحان رو به جان میخرم. بی خودی خدا امام حسین رو اینجور به رخ کائنات کشیده. حالا این آیه شریفه 53 سوره انعام بحثش رو انشاءالله بعد پی میگیریم، ولی به اندازه ای که امشب بتونم یه روایت زیبایی هم در این رابطه هست بخونم دقت بکنید. آیه 53 سوره مبارکه انعام: و کذالک فتنا بعضهم به بعضن. عجیب حرفی، عجیب حرفی، ساعتها باید راجع به این آیه بحث بشه. و کذالک فتنا، این گونه ما آزمایش میکنیم، بعض هم به بعضن، بعضی ها رو با بعضی. یعنی چی؟ حالا یه نمونه من روایت میکنم چون روایت روشن میکنه، بعد به اندازه وقت یک کمی توضیح میدم. و کذالک فتنا بعض هم به بعضن، بعضی ها رو با بعضی ها باعث امتحان میشیم. لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله باعلم بالشاکرین. مثلا بعضیا یه امکانات بیشتری دارن، نعمتهای بیشتری دارن، همونی که امیرالمومنین فرمود که فرعونیان گفت اینا مثلا، حالا اینا باعث امتحان فرعون بودن، تو گول ظاهرشو خوردی، باید حرفاشونو گوش میکردی ببینی چی شده. بذارید من از بهار جلد 24 صفحه 219 روایتی رو آقا امام کاظم علیه السلام از قول جدشون پیغمبر در ذیل این آیه برای ما تعریف کردن. جمع رسول الله امیر المؤمنین و فاطمت و الحسن و الحسین و اقلق علیه و علیهم الباب و قاله. میگه پیغمبر خدا، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو توی اتاقی جمع کردن، درم بستن، یعنی کسی وارد نشه، مخصوص این عده است، مثل قضیه آیه تطهیر و اون قضايا. و قال یا اهلی و اهل الله، ای خانواده من که شما اهل الهی هستید، ان الله عز وجل یقرأ علیکم السلام، خدا بر شما درود میفرستد. جبرائیل اومده و سلام و درود الهی رو برای شما آورده. و هازا جبرائیل معکم فی البیت یقول، و اینم جبرائیل الان تو این اتاقه و داره میگه. چی میگه؟ انی قد جعلت عدوکم لکم فتنه، ما دشمنان شما را عامل آزمایش برای شما قرار دادیم. یعنی پیغمبر و امامم به وسیله دشمنی امت امتحان میشن، یعنی امام حسین با دشمنی یزید داره امتحان میشه، امیرالمؤمنین با کار خلفا و معاویه ها داره امتحان میشه، مام چون پیرو و اونهاییم با دشمنی هایی که با ما میکنن، مخالفت هایی که با ما میکنن، سنگ اندازی هایی که سر راه ما میکنن، آقا داری کار خیر میکنی، اینقدر عوامل مخالفت برای تو درست میکنن، بعد که ول کن آقا خسته شدیم، این امتحانه. خدا رحمت کنه مرحوم آیه حاجیانو، دوستان یادشونه و بعضی دوستانی که توی هیئت بزازا بودن اینا برای من نقل کردن، یکی از دوستان ایشون توی هیئت بزازای بازار تهران که ایشون بودن، یک کاری رو توی ساخت اون تشکیلات بزازا مسجد قرار بود بنایی کنن، بنایی کرده بودن، بعد پشت سر ایشون حرف زده بودن، آقا ایشون پول خورد، ایشون فلان کرد، ایشون اضافه خرج کرد، ایشون همچین کرد، ایشون دلش گرفته بود. اومد به مرحوم آقای حاجیان گفت که حاجی حاجیان من گذاشتم رفتم کنار. خدا رحمت کنه، دعم مرحوم آقای حاجیان بود. میدونید مرحوم آقای حاجیان برگشت گفت خر نشیا، دارن امتحانت میکنن، اگه برای امام حسین فوش نخوری کار کنی که هنر نکردی، فوش بخوری واسه کار کنی هنر کردی. و اون فرد هنوزم الان هست، خدا حفظش کنه، مشغول کارم هست. آقا همش امتحانه. حالا ببینید پیغمبر، امام کاظم فرمودن پیغمبر جمع رسول الله امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و اقلق علیه و علیهم الباب و قال یا اهلی و اهل الله ان الله عز و جل یقرأ علیکم السلام و هذا جبرائیل معکم فی البیت یقول. جبرائیل هم الان اینجاست داره میگه. چی میگه؟ انی قد جعلت عدوکم لکم فتنه، دشمنان شما رو برای شما باعث امتحان آزمایش قرار دادیم. خب شما حالا در مقابل دشمناتون تو فتنه این، خب تو فتنه آدم چیکار میکنه؟ یا تو این امتحان پیروز میشه، سربلند میاد بیرون، یا نعوذ بالله خب او یه فحش داد، این ده تا فحش میده. دیدید یکی مثلا میگه فلان فلان شده، میگه خودتی، ابکست، آبات، اجدا، میگه آقا این که یکی گفته که ده تا بیست تا گفته، تو که بدتر کردی که. حالا اینجا شما چه میکنید در مقابل این فتنه ای که دشمنانتون برای شما قرار میدن؟ فما تقولون؟ قالو، این چهار بزرگوار جواب پیغمبر رو دادن در حضور جبرائیل. حالا جبرائیل پیام آورده، آقا دشمنی هایی قرار دادیم برای شما، جلوتون وای میستن. همون جوری که پیغمبر تو آخرین لحظات عمر، مگر به امیرالمومنین نگفت؟ ام سلمه میگه پیغمبر تو اتاق بود لحظاتی قبل از فوتشون، رحلتشون، حالشون هم خیلی بد بود، چش وای کردن، فرمودن که حبیب منو بگید بیاد. عایشه رفت باباش رو صدا کرد اومد، پیغمبر چش رو بست. حفصه رفت باباش رو صدا کرد اومد، پیغمبر چش رو بست. ام سلمه میگه گفتم چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه. رفتم امیرالمومنین صدا زدم، تا امیرالمومنین وارد شد پیغمبر چش وا کردن، فرمودن الی یا حبیبی الی، حبیبم بیا جلو، بیا جلو. میگه انقدر امیرالمومنین جلو رفت، دو تا زانوی مبارکش چسبید به بستر پیغمبر، به پیغمبر گوشش دم دهان پیغمبر. پیغمبر فرمود از اتاق برید بیرون، کسی هم گوش وای نسته. اونایی که گوش وای میسن امتحانشون داره شروع میشه، امتحانشون داره شروع میشه. ام سلمه میگه من دور واستادم، ولی اون دوتا پشت در گوش واستادن، من دور واستادم نمیشنیدم، ولی میدیدم گاهگاهی علی ابن ابی طالب صدای گریهش بلند میشه. یه بارم یه صدای ناله بلندی علی سر داد. بعدها من از امیرالمؤمنین پرسیدم یا علی میشه به من بفرمایید اون روز پیغمبر چی فرمودن؟ فرمود پیغمبر فرمودن که یا علی من قرار از دنیا برم دیگه، عمرم تمام شده، امتحانات امت با شما آغاز میشه. گفتن گریه ها میکردید چی بود؟ فرمودن بلایی که قرار امت سر ما بیاره. بعد اونجا که ناله زدی چی بود؟ گفت مسئله شکستن پهلوی فاطمه زهرا بود، که گفتم یا رسول الله اونم باید صبر کنم؟ فرمود بله، اینا همه امتحانه، باید صبر کنید. حالا اینجا فما تقولون، چی میگید شما؟ پیغمبر داره از فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین میپرسه که جبرائیل هم اینجا اومده، خدا سلام میرسونه، میگه شما قرار امتحان بشید در مقابل دشمنی دشمنان. قالو نصبر یا رسول الله لامر الله و ما نزل من قضائه حتی تقدم علی الله عز وجل و نستکمل جزیل ثوابه. الله اکبر از این عبارت. نصبر یا رسول الله، صبر میکنیم، استقامت به خرج میدیم، ایستادگی میکنیم. صبر امام حسین ملائکه الهی رو به تعجب واداشته. تو گودال قتلگاه، آخرین مرحله شهادت زیر چکمه شبر، رزن به رضائک، صبرن لبلائک، راضین به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، نغمه عشقبازی در اوج پیروزی و موفقیت امتحان داره سر میده تا کائنات بفهمن عشقبازی با دوست یعنی چی، عاشق یعنی کی، در مقابل امتحانات الهی ایستادگی یعنی چی. نصبر یا رسول الله لامر الله، در مقابل امر الهی چشم یا رسول الله صبر میکنیم. و ما نزل من قضائه، اون چه قضای الهی است قرار نازل بشه، ما صبوریم. حتی تقدم علی الله عز وجل و نستکمل جزیل ثوابه، تا این که به گونه ای در پیشگاه خدا حاضر بشیم که نستکمل جزیل ثوابه، اون پاداشی که خدا برای صابرین ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر صابرین. امتحان صبر میخواد، که انشالله ادامهش رو خواهم گفت. امتحان صبر میخواد، ما صبر میکنیم تا اون جزایی که خدا برای صابرین معین کرده ما بهش برسیم. فقط سمعناه یعد الصابرین الخیر کله، ما این رو شنیده ایم یا رسول الله از خدایمون، از شما. جبرائیل هم الان اومده برای ما پیام آورده که خیر کلی مال صابرین صبور در امتحان و آزمایش است. فبکا رسول الله حتی سمع نهیبه من خارج البیت. حالا پیغمبر در رو بسته، خب بالاخره بیرونی عده هستن. پیغمبر وقتی این جمله رو از اهل بیت شنید، فبکا رسول الله، پیغمبر به گریه افتادن. حتی سمع نهیبه من خارج البیت، انقدر گریه پیغمبر بلند بود که بیرون خونه هم بعضیا شنیدن. فنزلت هذه الآیه و جعلنا بعضكم لبعض فتنه، سوره فرقان آیه 20 که آیهش ان شاء الله فردا شب بحث میکنم. فجعلنا بعضكم لبعض فتنه، این آیه در این رابطه نازل شده، آیه 20 سوره فرقان. انهم سیبصرون کما قالوا صلوات الله علیهم، و اینها رو با اون صبوری ما دیدیم. خب حالا یه نمونش، وقت دیگه اجازه نمیده من ادامه بحثو بذارم فردا شب، یک نمونه در رابطه با حضرت علی اصغر علیه السلام. شما امشب شنیدید، معمولا هم تو مجالس به گوشتون خورده، معروفه که وقتی که حضرت علی اصغر رو دست امام حسین شروع کرد بال بال زدن، خدا ملائکی رو برای تسلی و تسلیت امام حسین فرستاد. یعنی چی؟ یعنی انقدر این صحنه امتحان برای امام حسین دردناک بوده، انقدر این صحنه دل امام حسین رو به درد آورده و امام حسین واقعا به شدت متاثر گشته، که خدا پیک تسلیت فرستاده برای او. چرا؟ برخی بزرگان میگن، منم به تبع اونها میگم، میگن ظاهرا مظلوم ترین شهید کربلا حضرت علی اصغره. چرا؟ چرا مظلوم ترین علی اصغره؟ خب خود امام حسینی میگیم یا حسین مظلوم، اما مظلوم ترین چرا علی اصغره؟ چون هر شهیدی دفاعی از خودش کرد، شمشیری زد، سپری گرفت. آخه این بچه که جنگ با کسی نداشت، این که امکان دفاعی از خودش هم که نداشت. حالا خدا میخواد هم امام حسین رو امتحانش رو به بالاترین درجه ببره، هم نشون بده. یه نقل اینه میگن وقتی امام حسین علیه السلام تنها شد شب عاشورا، انشاءالله اگر عمری باشه بگم، یه نگاهی به چپ یه نگاهی به راست، هل من ناصر ینصرونی، یه وقت زینب اومد گفت این بچه نارامی میکنه. بله بله، من اینو قبول دارم، من این نقلو قبول دارم، چون اینا بر مبنای ملکوت عالم دارن عکس العمل نشون میدن. یعنی بابا هنوز من هستم، کما اینکه امام سجادم با حال بیماریش بلند شد یه دفعه اومد بیرون که امام حسین جلوش گرفت، تو باید امامت رو ادامه بدی، برگرد خیمه. به امر امام برگشت. اما حالا علی اصغر بیتابی میکنه، آقا جون این بچه بیتابی، مثل یه موقع جواب بده بابا یه سربازم هنوز داری. بذارید دو طرفشو بگم. یک، امام حسین باید امتحانش به حد نهایی برسه که یه بچه، حالا بعد اگه به اندازه‌ای بتونم بگم چقدر این مظلومیت داره. آقا شما الان تو این کوچه بخواییم برید یه بچه 5-6 ماهه تو بغل یه فرد ببینید، فرد دشمن شما باشه، ببینید این بچه دست همجور پرپر میزنه، چیه؟ میگه تبش رسیده به 40، ناراحتم. میگید من چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ کجا بریم؟ چه کار بکنیم؟ حالا یه بچه 6 ماهه از تشنگی لغتی که داره امام حسین خطاب به دشمن گفته، نمیبینید این بچه تلزی میکند؟ تلزی رو میدونید، ماهی رو وقتی از آب میگیرید اول هنوز جان داره میپره بالا میپره پایین، اگه در این حالت برگردونید تو آب زنده میمونه، اینو تلزی نمیگن. یه مقداری که فاصلش با آب زیاد شد از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، در این حالت هم ماهی رو تو آب برگردونی زنده میمونه، اینم تلزی نمیگن. ولی اگر فاصلش زیاد شد، تشنگی زیاد شد، ماهی فقط دهنشو باز میکنه و میبنده. یعنی در این حالت ماهی رو تو آب بندازید بازم میمیره، اینو میگن تلزی. علی اصغر تلزی میکرده، امام که مظهر رحمت و محبت و عاطفه و لطف و خیر رسانیه، میبینه یه بچه از شدت تشنگی داره تلزی میکنه. این یک. دو، در اثر گرسنگی و تشنگی مادر شیر نداره، بچه گردن
تحمل سر رو نداره. قنداقه رو دادن دست امام حسین، سر آویزون شده بود. این سفیدی گلو هم پیدا بود، سر آویزونه تو بغل بابا. حالا ببینید یه پدر بچه رو از مادر بگیره ببره دکتر، تو بیمارستان فوت کنه، میگه عمو دایی برادر بقیه بیاین، من رو ندارم بچه رو ببرم پیش مادرش. امام حسین دید این گلو از شاستا به چپ بریده شده، بچه تو آغوش بابا یه نگاهی به بابا کرد، یه لبخند ملیحی زد، یعنی بابا ممنونم، خون منو هم با خون شهدا قاطی کردی. یه وقت دیدن امام حسین عبار کشیده روی علی اصغر، راشو کج کرد به پشت خیمه.